کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین،
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
رسیدیم به ساعت 11:30 و همچنان با شما همراه هستیم از رادیو ایران دوست، مثل چتریه که توی روزهای بارانی همراه ماست، حتی روزهایی که نور خورشید زیاده. خوشا به حال ما اهالی رادیو ایران که دوستانی صمیمی همچون شما داریم. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی پارسی گویان باشید.
تکرار بی تو آدم هست، اما فسی بیزار بی تو زندگی.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام، با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند، برنامه پارسی گویان. دعوت می کنم با ما همراه باشید. برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی و بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی که زبان دوم جهان اسلام است، می تواند یکی از بهترین رسانه های تمدن اسلامی در جهان باشد.
من نگهبان زبان فارسی هستم.
شکر شکر شدند همه تو کیانه.
شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. امیر سرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن وشمگیر افزون بران که امیری و حکمرانی را از اجداد و گذشتگان خیش برس برده، فرهنگ و هنر و ذوق را نیز به خوبی از نیاکان خود وام گرفته بوده است. این حقیقت را میتوان از شیوایی و دلنشینی پندها و سطرهای اثر ماندگار او دریافت. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، برای ما از همین اثر میگه. از قابوسنامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در برنامه گذشته سخن رو درباره یکی از آثار فاخر زبان فارسی آغاز کردیم و در این برنامه پی میگیریم ادامه معرفی قابوسنامه عنصرالمعالی رو. گفتیم که قابوسنامه کتابی هست دارای ارزش‌های ادبی و فرهنگی بسیار و همچنین مؤلف و صاحب این اثر رو شناختیم و دانستیم که کتاب قابوسنامه نمونه‌ای برجسته از نثر ساده و یا نثر مرسل زبان فارسی و از بهترین نمونه‌های نثر قرن پنجم هجریه که در حدود 1000 ساله که در زمره متون فاخر زبان فارسی شناخته میشه و در همه سطوح آموزشی چه در قدیم و چه در جدید از اون بهره برداری شده و مورد توجه قرار گرفته و دانستیم که قابوسنامه کتابی است در اخلاق، در تعلیم و تربیت، در سیاست و آیین کشورداری و در آداب و رسوم و آیین زندگی کردن. قابوسنامه از یک مقدمه و 44 باب تنظیم شده و از این جهت که به شیوه کتاب‌های امروزی تدوین شده و برخلاف کتاب‌هایی که در قرن‌های 4 و 5 نوشته می‌شد و معمولاً فصل بندی نمی‌شد و یا اگر فصل بندی می‌شد دقیق نبود و فصول به هم ریخته بود، اما قابوسنامه کتابیه که دارای مقدمه است و فصل‌ها هر کدوم جداگانه هستند و هر کدوم درباره موضوعی هستند. پس از مقدمه‌ای که به قلم خود مؤلف نوشته شده و در برنامه قبل بخشایی از مقدمه کتاب رو با هم خوندیم و مرور کردیم، از باب اول تا باب 4 به توحید و شناخت خداوند، ستایش نبی مکرم اسلام، سپاس و ستایش حضرت حق اختصاص داده شده. از باب 4 تا 31 در قابوسنامه موضوعاتی رو میبینیم و میخونیم که عمدتاً نیازهای زندگی روزمره انسان آن دوره بوده و بعضاً موضوعاتی هستند که برای همه ادوار زندگی و همه دوره‌های زندگی بشر به درد بخور هست و قابل توجه هست و البته در برخی موارد هم ممکنه که به سبب تغییراتی که در سبک زندگی امروز مردم ایران و یا حوزه فرهنگی ایران در طی قرن‌های مختلف ایجاد شده باشه کاربست امروزی نداشته باشه، گرچه ارزش‌های ادبی اون همچنان برقرار و پابرجاست. در این باب‌ها ما موضوعاتی رو داریم مثل حق پدر و مادر، موضوعاتی مثل پیری و جوانی، حتی طرز غذا خوردن، عشق ورزیدن، گرما برفتن، شکار کردن، چوگان زدن، امانت نگاه داشتن، فرزند پروردن، دوست گزیدن، اندیشه کردن، فقه، تجارت، طب، نجوم، شاعری و خنیاگری، ندیمی و کاتبی، وزیری و سپه سالاری و پادشاه. در باب هشتم اما عنصر المعالی این باب رو اختصاص داده به پندهایی از انوشیروان پادشاه دادگر ایران، پندهایی که به گفته او بر دیوار دخمه انوشیروان به خط و زبان پهلوی نوشته شده و در زمان خلافت مأمون عباسی و به فرمان او دبیرانی که زبان پهلوی می دونستن اونها رو به زبان عربی برگردنده بودند و پس از اون به زبان فارسی ترجمه شدند. عنصر المعالی این پندها رو به زبان خودش و با ادبیات خودش با عنوان یاد کردن پندهای انوشیروان عادل در باب هشتم کتاب قابوس نامه آورده که نمونه هایی از اون رو با هم مرور میکنیم. اول گفت تا روز و شب آینده است و رونده، از گردش سالها شگفت مدار. و گفت مردمان چرا از کاری پشیمانی خورند که یک بار از آن پشیمانی خورده باشند؟ گفت چرا ایمن خسبت کسی که آشنای پادشاه باشد؟ و گفت چرا زنده شمرد کسی خود را که زندگانی او نبر مراد او بود؟ دیگر گفت اگر خواهی که مردمان تو را نیکوگوی باشند، نیکوگوی مردمان باش. و آخر گفت اگر خواهی که کم دوست نباشی کینه مدار، و اگر خواهی که بی اندازه اندوهگین مباشی حسود مباش. و آخر گفت اگر خواهی که زبانت دراز باشد کوته دست باش. آخر این است سخنها و پندهای نوشیروان عادل، چون بخوانی ای پسر این لفظها را خار مدار، که از این سخنها هم بوی حکمت آید و هم بوی ملک، زیرا هم سخن حکماست و هم سخن پادشاهان. جمله همه معلوم خیش گردان و اکنون آموز که جوانی، که چون پیر گشتی خود به شنیدن نپردازی، که پیران چیزها دانند که جوانان ندانند. والله اعلم بالصواب. از باب 31 تا پایان کتاب هم به معرفی و بیان ویژگی پیشه ها، آیین و رسوم، مشاغل می پردازه. از آن جمله در باب 40 اندرزهایی و نصیحتهایی در آیین و شروط وزارت بیان کرده که سخنانی عمیق و دقیق هستند از زبان کسی که خودش آیین وزارت و صدارت رو می دونسته و تجربه کرده. به این نمونه توجه بکنید. پس در وزارت معمار و دادگر باش، تا زبان و دست تو همیشه دراز بود و زندگانی تو بی بیم بود. اگر لشکر بر تو بشورند، خداوند را ناچار دست تو کوتاه باید کردن تا دست خداوند تو کوتاه نکند. پس آن بیدادی تنها نبر تن خود کرده باشی، بر لشکر و بر خداوند و بر خیشتن کرده باشی و آن توفیر تقصیر کار تو گردد. پس پادشاه را بأس کن بر نیکویی کردن با لشکر و رعیت، که پادشاه به رعیت و لشکر آبادان باشد و دیه به دهقان. پس اگر در آبادانی کوشی جهانداری کنی، و بدان که جهانداری با لشکر توان کرد و لشکر به زر توان داشت و زر به امارت کردن به دست آید و امارت به عدل و انصاف توان کردن، پس از عدل و انصاف غافل مباش. و در ادامه چند نکته رو ضروری می دونم که راجع به قابوسنامه با شما همراهان گرامی در میان بگذارم. نکته اول این که عنصر المعالی به سبک تألیفات امروزی وقتی مطلبی نقل می کنه و یا از جایی بهره برداری کرده، خب منبع مورد استفادهش رو به سبک امروزی ها بیان نمی کنه و ذکر نمی کنه، کما این که شاهنامه هم همینجوری هست و فقط به آوردن جملاتی چون چنین خواندم از اخبار گذشته، یا در کتابی دیدم، یا در کتابی خواندم، یا چنان شنیدم، به این جور جملات اکتفا میکنه و این رو البته نباید حمله بر ضعف کار او کرد. همین که عنصر المعالی امانت داری میکنه و منبع رو به غیر خودش ارجاع میده، برای نوشته‌ای که در قرن پنجم به نگارش در اومده به نظر کافی میرسه. نکته دیگر سبک نگارش عنصر المعالی هست. همونطور که پیشتر هم عرض کردم، قابوسنامه از بهترین نمونه های نثر ساده و روان زبان فارسیه. خالی از تکلف، کمتر از مترادف ها و سجع و صنایع لفظی و معنوی استفاده کرده، اما در عین سادگی از استواری و فخامت لازم هم برخوردار است. اغلب از لغات غیر مشهور عربی کمتر استفاده کرده و تلاش زیادی هم کرده که از لغات فارسی استفاده بکنه. در واقع متن قابوسنامه رو میتونیم بگیم متنی سخت و آسان هست، یا اصطلاحاً سهل و ممتنع. یعنی در عین اینکه واژه‌ها و ترکیبات و اصطلاحات اون ساده و روان و جملات کوتاه و زبانی قابل فهم داره، اما تقلید از اون کار آسونی نیست. با همین جملات و کلمات ممکنه خیلی ها نتونن این کار رو انجام بدن. از قابوسنامه به جهت ارزش‌ها و اهمیتی که در ابعاد فراتر از مرزهای ایران فرهنگی داره، تا امروز تصحیح‌ها و ترجمه‌های فراوانی صورت گرفته. از 200 سال پیش تا کنون شعرها و تصحیح‌هایی از قابوسنامه به دست اومده، از اولین تصحیح از رضا قلی خان هدایت تا تصحیح سعید نفیسی تا تصحیح ملک الکتاب که در بمبئی منتشر شده و تا امروز هم که مرتب هر از چنگاهی تصحیح و چاپی جدید از قابوسنامه وارد بازار کتاب میشه. علاوه بر اون از قابوسنامه ترجمه های مختلفی هم به زبان های زنده دنیا صورت گرفته. مثلا در دوره رواج ترکی قدیم یا ترکی آناتولی حداقل 6 بار قابوسنامه به این زبان ترجمه شده. نخستین ترجمه قابوسنامه به زبان‌های اروپایی هم در سال 1811 میلادی در برلین به زبان آلمانی انجام شده. چند سال بعد در 1886 در فرانسه از روی چاپ و تصحیح رضا قلی‌خان هدایت ترجمه‌ای به زبان فرانسه از اون منتشر شد. در 1951 در لندن به انگلیسی ترجمه شده، در 1953 در مسکو به زبان روسی ترجمه شده، در 1952 و 1958 دوبار به زبان عربی در قاهره قابوسنامه منتشر شده و در سال 1978 در تفلیس یعنی گرجستان ترجمه‌ای به زبان گرجی از قابوسنامه در اختیار علاقمندان قرار گرفته و علاوه بر اینها به زبانهای چینی و ژاپنی هم قابوسنامه برگردانده شده و همه اینها نشان دهنده این نکته مهمه که این کتاب اثری ارزشمند هست و فراتر از مرزهای ایران و زبان فارسی توانایی و ارزش رفتن رو داشته و فراتر رفته و جایگاه خودش رو در بین کتاب‌های برجسته دنیا باز کرده که همونطوری که گفتیم علاوه بر ویژگی‌های برجسته زبانی دارای محتوای غنی برای همه انسان‌ها در همه دوران هاست. و سخن رو با این فراز پایانی از باب 44 که در آیین جوانمردی است به پایان می‌برد. اکنون ای پسر بدان که هرچه عادت من بود جمله را کتابی کردم از بحر تو و از هر علمی و هنری و هر پیشه‌ای که من دانستم فصلی یاد کردم در 44 باب این کتاب، و بدان که ای پسر که از خردی تا به پیری عادت من این بود و چنین بودم و 63 سال عمر من بدین سیرت و بدین سان به پایان بردم و از پس این اگر حق تعالی عمر دهد هم بر این باشم تا زنده باشم و آنچه بر خیشتن پسندیدم بر تو همان پسندیدم. اگر تو بهتر از این عادتی و خصلتی همی بینی چنان باش که تو را بهتر بود، و اگر نه این پندها و عادتهای من به گوش دل بشنو و کار بند، و اگر نشنوی و نپذیری بر تو ستم نیست. آن کس که او را خدای نیکبخت آفریده باشد بخواند و بداند که جمله علامت نیکبختان است در دو جهان. ایزد تعالی و تقدس بر تو رحمت کناد و خوشنودی من در تو آشکار کناد. بدرود تا نوبت دیگر و معرفی و سخنی دیگر در باره یکی دیگر از آثار فاخر زبان فارسی.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی، من سلسله مویم تو سلسله جنبانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، مرد افلاکی در مستی و در پاکی. من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم. او مهری و تو نوری، او عشقی و تو جانی. چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. خواهم که تو را در بنشانم و بنشینم.
به تازگی بنیاد ملی نخبگان نخستین رویداد تکریم از نخبگان ادبی کشور را برگزار کرده است. در این رویداد که با نام جایزه استاد جلال الدین همایی، یکی از ادیبان فرهنگی سرزمینمان همراه بود، از 23 نفر از نویسندگان، شاعران و پژوهشگران حوزه ادبیات قدردانی شد. پاسداشت زبان فارسی یکی از بخش‌های مهم این رویداد ادبی بود. مهندس رسول محمدقلی، معاون بخش مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، درباره این رویداد ادبی میگویند.
بنیاد توی سالهای اخیر همیشه توجه داشته که بزرگان علمی حوزه‌های مختلف رو شناسایی بکنه و این الگوها رو معرفی کنه به جامعه مستعدان. یکی از تحولات مهمی که شکل گرفت این که در کنار نخبگان دانشگاهی متوجه کنیم به نخبگان هنری، ادبی و مهارتی. روی کردن به این صورت بود که ما در 4 حوزه داستان، ناداستان، پژوهش و شعر کارگروه‌هایی از خود بزرگان ادبی و اساتید به نام شکل گرفته و با مشورتی که با فرهنگستان‌ها، با اندیشکده‌ها، با دانشگاه‌ها و با در واقع مجموعه‌های بزرگ و فاخر ادبی داشتن، تعدادی از افراد رو به عنوان گزینه‌های انتخاب